Parole diavose satruras marhumenaroki vipanj matlab اشاره کرده است. اولا قصور در مقتضی و ثانیا رجوع به اصل و ثالثا روایات حق کرس و رابعا وجوب وضوء و خامسا به جملت من الروایات كأقل أنها پنج روایت است. این پنج روایت دو طائفه هست. طائفه اولا روایاتی است که برای جواز ستر بید و سایر اعضا استدلال شده است که این طائفه را سه روایت تشکیل می دهد. حدیث دو و سه در باب شست و هفت و حدیث یک در باب شست و شش از طروک احرام. باب شست و هفت حدیث سه که صحیحتون هست، صحیحه معاویت ابن عمار و فیها لا بأس أن يزع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. مورد استشهاد، اگر جمله ولا بأس ان یستر بعض جسده به بعض باشد، دلالت روایت هیچ اشکالی ندارد. مقتضای اطلاق کلمه بعض دست باشد، سر باشد، پا باشد، همه را شامل می شود. سرشو بگذاره رو دستش، سرشو بگذاره رو پاش، سرشو بگذاره روش. سایر اعضای بدن، سایر اعضای بدن، دستش را روی سرش بگذارد، روی صورتش بگذارد، روی پاش بگذارد، روی نافش بگذارد، همه را شامل می شود. اگر در نوشته ها برخورد به ضعف دلالت می کنید، اون اشتباهی است که بعض از فقها کردند، خیال کردند مورد استشهاد لابسه اولی است، آمدن در دلالت مناقشه کردند. جهت مناقشه این است که لابأس اولی من هر شمس دارد، احتمال دادند که مراد سایه افکندن به بدن مورم به وسیله بعض از اجزا، تزلیل، یکی مباحث مهمه باب کفارات است، اختلافات هم در اونجا زیاد است. شب باشد، روز باشد، هوا ابر باشد، نباشد، بحث دارد. این بزرگوار جهت مناقشه این است که لابأس اولی را گرفته، کلمه هر شمس هم قرینه گرفته که احتمالاً این روایت ارتباط به بحث تقطیه ندارد، برای اینکه احتمال دارد مربوط به تزلیل المحرم باشد. ولیکن از ما ذکرنا روشن شد که محل استدلال به این روایت کلمه لابأسه دوم است، کما این که همین کلمه در غیر این روایات هم هست. حدیث دیگر، حدیث دوی از باب 67 است. در این حدیث ایزن این جمله است: ولا بعضن یستر بعضهو به بعضن. دلالت این جمله علی المدعا کما فی روایت الاولا. این حدیث شریف انا تقدیر از ادله ما نحن فیست، انا تقدیر معید ادله ما نحن فیست. این تردید به خاطر دلالت نیست، دلالت واضحتون است. ولا بعضن یستر بعض الجسد به بعضن، تردید از ناحیه سند است که این حدیث نظر ابن سوید از حلبی ان معلی ابن خنیس است. تا معلم ابن خنیس قطعا روایت معتبرتون است. اگر اشکالی در سند باشد که لا یبعد، از ناحیه معلی ابن خنیس است. در معلی ابن خنیس اختلاف است. عده‌ای میگویند لیس به ثقه، عده‌ای میگویند لا بأس به. روایات هم در مورد معلی ابن خنیس مختلف است. بعضی از روایات مهد می کند، بعضی از روایات مذمت می کند. و کیف کان این حدیث کما ذکرنا علا تقدیر از ادله ما نهنفیست و علا تقدیر مؤید صحیحه معاویت ابن عمار است. حدیث سوم، حدیث یک از باب 66 است. در این حدیث ایزن آمده است، فیستر بعض جسدهو به بعض و ربما یستر وجههو بیده. این حدیث شریف از نظر دلالت مشکلی ندارد. دلالت حدیث بر تغطیه رأس بالید لا مانع منها، ولیکن این حدیث قطعا مؤیدتون است، برای اینکه در این حدیث دو نفر وجود دارند که هر دو نفر مورد اشکال هستند. ملاحظه کنید محمد ابن الحسن به اسناد عن محمد ابن قاسم تاریخ صحیح هست، محمد ابن قاسم هم ثقتون هست. از محمد ابن قاسم به ما بعد اقلن دو نفر غیر ثقه هست. یک جعفر ابن محمد ابن مسنای خطیب که توثیق نشده است. دو بشر ابن اسماعیل یا بشیر ابن اسماعیل، هر دو توثیق نشدند. بشرم باشد توثیق نشده، بشیرم باشد توثیق نشده است. فعلیه این حدیث لأجل ما فی سندهی، جعفر ابن محمد ابن مسنای خطیب و بشر ابن اسماعیل قابل مناقشه است. از فلازالک محمد ابن فضیل هم جای بحث است. فعلیه دلیل بر جواز کما افاده مرحوم نراقی و غیره این سه روایت است. در قبال این روایات طائفه دومی است که اون طائفه را دو روایت تشکیل می دهد. مفاد این طایفه عدم جواز وضع الیده علی الرأس است که یک از این دو حدیث پنج از باب 67 و به اسناده عن سعید الاعرج انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده، قال علیه السلام لا. الدلالت و واضحتون به این که این کار جایز نیست. فقط در مورد ضرورت جایز است. خود کلمه لا دلالت دارد، استثناء مؤکد این دلالت است. الا من علتن ایزن دلالت دارد بر اینکه بدون استرار، بدون ضرورت جایز نیست. این حدیث ظاهرن و الله العالم معتبرون هست، برای اینکه این حدیث را مرحوم صدوق نقل کرده و طریق مرحوم صدوق به سعید اعرج کما فی الخلاصه صحیحون است. وجود عمر بن عبدالکریم منافات با صحت حدیث طریق ندارد. فعلیه فالحدیث صحیحون و دلالت و واضحتون هست. حدیث دوم که در باب 37 از ابواب احرام، نه تروک، باب 33 از ابواب احرام، حدیث 7 و به اسناد عن سماعه. این حدیث ایزن از نظر سند معتبرون هست، برای اینکه طریق صدوق به سماعت ابن مهران معتبرون هست. فعلیه این حدیث کسابقه معتبرون هست. در این حدیث این جمله هست: ولا تستتر بیدها من الشمس، در مورد مرعی محرمه هست که دلالت دارد بر این که خانمی که محرمه هست حق این که از دستش استفاده کند به وسیله دستش روی سرش بگذارد یا روی بدنش بگذارد که بدن او پوشیده بشود، این می‌فرماید جایز نمی باشد. فعلیه تعارض بین این دو روایت با طائفه اولاست که طائفه اولا میگه جایزتون هست، طائفه ثانیه میگوید جایزتون نیست. فعلیه چه باید کرد؟ ظاهرن والله العالم طائفه اولا مقدم است، جهت تقدم این است که طائفه اولا اولا صراحت در مدعا دارد و ثانیا مورد عمل مشهور است. این طائفه دوم اولا صراحت که ندارد هیچی، ظهورم ندارد. چرا ظهور ندارد؟ برای اینکه کماترا در دو حدیث کلمه شمس است، حرارت از شمس است، باب تقتیه با شمس کار نداره، شمس باشد سرشو نباید بپوشد، ابرم باشد سرش را نباید بپوشد. از این تعبیر در این دو روایت می فهمیم که این روایت ارتباطی به باب تقتیه ندارد، این روایت مربوط به باب سایه افکندن است، مربوط به باب تذلیل است. حمل این روایت بر مورد تذلیل احتیاج به قرینه خارجی هم ندارد، ببینید در هر دو روایت هر روز شمس است، خب معلوم است که این مربوط به تذلیل است. کما این که بعض از فقها ها لعل محقق عدلیدی باشد برای این هم استدلال به روایتی کرده است که در ابواب بقیه کفارات باشد. در اون روایت سخن از جواز تذلیل مع ضرورت آمده است که می فرماید تذلیل حرام است مگر علتی باشد، بدنبال الا من علتن، این جمله است، حرارت شمس علتون. به اون حدیث شریف استدلال شده است که این دو روایت هم که مربوط به این بحث است در مورد تذلیل است. این لا بحث به جعلی معید، اما ضرورتی به این نیست. خود هر رو شمس واضح هست که مربوط به تذلیل است. کلمه شمس نمی داشت، اگر کلمه هر رو شمس نمی داشت این استدلال خوب بود، اما چون که این کلمه در هر دو روایت هست لذا ضرورتی به ما افاده مرحوم محقق اردبیلی به این که هرون شمس از علل است، از مجوزات هست، نمی باشد. فعلیه 11 از فروع تقطیه وضع الید علی الرأس است که ذکرنا به این که مانعی ندارد. فعلیه فما حکیه عن العلامه فی بعض کتبهی من التردید فی الجواز و القول بالمن فی غایت الاشکال است. اهم این ادله خمس قصور المختزی، اگر مختزی کما ذکرنا بالامس قاصرتون شد، شک میکنید مختزای اصل جواز مسئله وضع الید او الرجل علی الرأس است. دوازدهمین فرع ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله کفاره تقطیت الرأس شاتون. امام علیه السلام بعد از صلوات بر رسول اکرم و آلش فرمودند و منعنی من الصرف و حسن رزقی من التلف. در جمله اولا می‌فرماید خداوند ما را جزء مصرفین قرار مده. در جمله دوم می‌فرماید بین که روزی ما را در معرض سیل قرار نده، در معرض زلزله قرار نده، در معرض تگرگ قرار مده و حسن رزقی، حفظ بکن ارزاق مردم را از تلف و نابودی. تگرگ وقتی بیاد یک منطقه قهرن تا بتواند محصولات اون منطقه را خراب میکنه، سیل اگر بیاد خرابتر میکنه، زلزله اگر بیاد نابود میکند، بعض از حیوانات اگر وارد این مزارع بشوند خراب میکنه. خدایا به وسیله سیل، به وسیله تگرگ، به وسیله حیوانات روزی مردم را که استفاده از گندم، جو، خرما، گلابی، سیب، تلف مفرما. در رابطه با جمله اولا، امام سجاد علیه السلام در این رابطه اقلن در صحیفه دو مرجع اشاره کرده است، یکی در همین دعای بیست، همین دعای مکارم الاخلاق، دوم در دعای هشتم از صحیفه. در دعای هشتم این جمله را دارد: و نعوذ بک و نعوذ بک من تناول الاسراف، ناول به معنای عکس است. در اینجا مقصود این است که خدای ما پناه میبریم به شما که ما اقدام بر اسراف نکنیم. نعوذ بک من تناول الاسراف. این دو جمله مثل بقیه جملات علیهم السلام که پشتبانه اونها آیات قرآنی است، جمله ای از آیات در مورد اسراف است. آیه 30 از سوره اعراف، آیه 141 از سوره انعام، آیه 26 از سوره اسراء، آیه 30 از سوره دخان، آیه 81 از سوره اعراف. تقریبا مضمون همه آیات مذمت اسراف است. در آیه 30 از اعراف: و انه لا یحب المسرفین کلوا و اشربوا و لا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 4 صفحه 413 جریانی را نقل میکنه و اون جریان این است که میگوید هارون الرشید طبیب نصرانی داشت که این طبیب دربار بود دیگه، معلوم اونا میگردن اطباء خوب انتخاب میکنن. میگه این طبیب یک رو به حسین ابن واقد که از دانشمندان اسلامی بود گفت که مثلا اون چه من مطالعه کردم در دین شما از علم طب سخنی به میون نیامده، این قرآن شما هیچ آیه از قرآن راجع به علم طب سخنی نیاورده، و حالا که می دانیم که العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم طب را نمیشه کنار گذاشت. در این نقل مرحوم طبرسی این گونه دارد که این دانشمند اسلامی بهش گفت که نیم سطر از آیه قرآن است که در اون نیم سطر علم طب بیان شده. گفت کجا؟ همین آیه 30 از سوره اعراف، ان کلوا واشربوا تا لا یحب المسرفین. بعد گفت یک روایتی هم از پیغمبر ما زمیمه کن به این آیه، و اون روایت این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که المعده تو بیت کل دا. این حدیث به زمیمه اون آیه چه میگوید؟ در این نقل دارد که اون نصرانی گفت پس برای جالینوس چی میمانه با این بیانی که قرآن داره؟ علم او، طب او را که همه در این کلمه هست، مفاسد اسرار، اسراف، مضرات اسراف. مثلا یکی از مصادیق اسراف همین پر خوردن است، بیش از حد خوردن است. اونا طبیبا می فهمند دیگه، غذای بیش از حد که ما نامش را اسراف می گذاریم، این برای معده چه ضررهایی دارد؟ بگه دنبالی برای تمام بدن ضرر دارد. لذا این طبیب نصرانی عرض کرد که با این بیان قرآن و اون روایت دیگه چیزی برای طب جالینوس مجال نمیگذارد. کما این که در همین آیاتی که اشاره شد، در بعضی از این آیات میگوید مسرف برادر شیطان است. برادر شیطان است، شیطان چه کار کرد؟ خدا علم بهش داد، برد در غیر مورد مصرف کرد. فکر بهش داد، رفت در غیر مورد مصرف کرد. کسانی هم که اسراف میکنن همین است، خدا پول بهشون داده در غیر جاش مصرف میکنن، نیرو بهشون داده در غیر جاش مصرف میکنن. و ان المسرفین اخوان الشیاطین. بیانی از این قوی تر درباره مذمت این کار پیدا نمیشه. بعد بگه همون گونه که شیطان از نعمات الهی سوء استفاده کرد، شخص مسرف هم از نعمات الهی سوء استفاده میکنه، قدرت دارد در غیر مورد صرف میکند، علم دارد در غیر مورد صرف میکند، فکر دارد در غیر جای خودش صرف می‌کند. همه اینها اسراف است که اگر خواسته باشید مصادیق اسراف را از روایات استفاده بکنید، تکون دهنده است. در یک روایتی دارد که رسول اکرم فرمود همین آبی که کنار شد نشسته بر میداره شد میریزه اون طرف، این اسراف. حالا در بیابانی که آب نیست نه، همین کنار شد کنار رود که نشسته آب میگیری این طرف میریزه، این اسراف. در بعضی از روایات اگر خواستید بحث کنید، یکی از مباحث باب اسراف این است که آیا اختصاص به مالیات دارد، کما این که عوامیش همین جور است، روایات هم زیاد این جور است، یا اینکه نه اسراف ارتباط احد مصادیقش امور مالی است. در همین آیاتی که خوندیم درباره فرعون است، ان فرعون کان من المسرفین. غرض این است که این آیات شریفه که در بعضی اسراف کننده برادر شیطان خونده شده، در بعضی از این آیات اسراف کننده مثل فرعون خونده شده. کل این آیات روایات اشد از این است در بیان مصادیق، ولی الکلام تتمتون سیعتی انشاءالله.